رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سوم و نهایی مجله بامدادی در روز پنجشنبه 19 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 8 صبح است.
سلام، من خیرامون بقزاده از استودیوی شهر پراگ، ساعت اینجا 5 صبح و نشر آخرین مجله بامدادی را با نگاه به وضعیت هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 37 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت سغد شبانه 23، روزانه 40 درجه، در ولایت ختلان روزانه 39 و شبانه 24 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 29، شبانه 15 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابعی مرکز نیز آفتابی بوده، 30-31 درجه گرم می شود.
و خبرهای آخرین، نیروهای عراقی برای شروع هجوم گسترده ضد جنگیان شیعه مذهب در شهر جنوبی امر آمادگی می بینند. رویترز می گوید که زره پوش های نظامی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور که در 300 کیلومتری جنوب و شرق بغداد جایگیر است مستقر شدند. روز شنبه نخست وزیر نوری المالکی با جنگیان ولایت میسان 4 روز مهلت داده تهدید کرد که تسلیم شده سلاح‌ها را زمین گذارند. مهلت اولتیماتوم مالکی نیمه شب به انجام رسید. میسان را چون ولایتی غنی از نفت اما خیلی قشاق یاد میکنند. اینچنین این محل تجمع قاچاقبران سلاح است که از ایران همسایه وارد میشود.
شرکت کنندگان گرد همایی در شهر خارق مرکز معموری ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از گفتگو و توافق با نمایندگان مقامات دولتی ادامه تظاهرات خود را برای 2 روز موقوف گذاشتند. آنها میگویند در این مدت باید نیروهای الهوگی از ولایت برآورده شوند. در صورت اجرا نشدن طلب خود، تظاهر کنندگان گفتند دیگر باره به میدان خواهند برگشت. در این گردی همایی که از صبح دیروز تا نیمه روزی ادامه کرد، از 500 تا 800 نفر شرکت کرده است. مقامات دولت تاجیکستان گفتند نیروهای اضافی به ولایت برای آمادگی به سفر آینده پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان آورده شده اند، ولی مردم از جمله فعالان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بر اینند که هدف از ارسال قشون‌ها سرکوب کردن مخالفان و ترسانیدن مردم است.
امروز شروع مهلت آتش بس میان اسرائیل و گروه تندروی حماس می باشد. توافقی که با میانجیگری مصر حاصل شده است، ختمی حمله های موشکی از سمت غزه به خاک اسرائیل و انجام همه گونه ریدهای نظامی را از جانب ارتش اسرائیل در غزه در نظر می گیرد. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت پیشگویی کرده است که این سازش طول نخواهد کشید و ارتش همیشه آماده است که در صورت ادامه حمله های موشکی فلسطینی ها پاسخی مناسب دهد. اسماعیل هنیه رهبر حماس که کنترل غزه را در دست دارد اطمینان خاطر داد که گروه های فلسطینی به وعده اشان وفا خواهند کرد.
نینو برجنادر رئیس پیشینی پارلمان گرجستان گفت که یک مرکز نوی تحلیل های سیاسی را افتتاح میکند که به گونه شکل تازه حضور سیاسی وی معنی داد میشود. برجنت زی ماه اپریل امسال، یعنی یک ماه پیش از انتخابات پارلمانی، از هیئت حزب جنبش متحده ملی بیرون شد و گفت که سبب این وجود اختلاف ها بر سر نامزدهای حزب پارلمانی می باشد و شروع از سال 2001 رهبری پارلمان را بر عهده داشت.
و وکیلان مدافع خویشاوندان هزارها مسلمان هایی که در دهه سربرنیتا به قتل رسیدند دیروز در یک دادگاه هلند از بی‌عملی ارتش این کشور در رویدادهای سال 1995 که چون قتل عام مردان مسلمان یاد می شود شکایت بردند. این منطقه از جانب نیروهای پاسدار صلح هلند تحت سرپرستی سازمان ملل متحد حمایت می شد. حکومت هلند دیروز گفت که سازمان ملل متحد دارای حق مسئولیت در برابر دادگاه های محلی می باشد. اما به این اظهارات یکی از نزدیکان قربانیان سربرنیتا الکس هگدورن گفت که سازمان ملل متحد در برابر قضیه های مثل نسل کشی نمی تواند دارای مسئولیت باشد و افزود:
We are convinced that in a case of genocide,
ما مطمئن هستیم که در صورت پیش آمدن قضیه نسل کشی مسئولیت باید برداشته شود و حکومت هلند و سازمان ملل متحد باید همراه در دادگاه حاضر شوند.
سال 1995 حدوداً 8000 مرد مسلمان در بوسنی از جانب ارتشی سرپای بوسنیگی به قتل رسیدند. و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون توجه کنید به مطالب اصلی نشر امروزه مجله بامدادی.
در جنوب افغانستان عملیات گسترده ضد جنگیان طالبان ادامه دارد.
توافق آتش‌بس میان گروه اسلامی حماس و اسرائیل به حکم اجرا درآمد، اما از نگاه همه جانب‌ها سازش صلح خیلی حساس و شکننده به نظر می‌رسد.
و تظاهرگران بدخشان به مقامات محلی دو روز فرصت دادند که نیروهای اعزامی دوشنبه از خاک ولایت بیرون شوند.
و در رابطه با رویدادهای اخیر بدخشان، اینچنین به نظر رهبران احزاب مخالفین و حکومت مراجعت خواهیم کرد. شنونده ای عزیز، اما برای دوستداران فوتبال می رسانیم که روسیه بعد پیروزی غیر منتظره بر دسته شویتسیا به بازی های چهارک نهایی راه یافت.
و حالا افغانستان. در جنوب این کشور حالا عملیات گسترده نیروهای ناتو و ارتش ملی ضد شورشیان طالبان بعد روز 13 ایون از زندان قندهار فرار کردن شمار زیاد جنگیان جریان دارد. نظامیان میگویند که جنگیان زیاد در دهات کناره‌های قندهار در بین باخو و درختزارهای محلی سنگر گرفتند. در عملیات قندهار نظامیان افغانی و بین المللی از همه وسیله از جمله چرخبالهای اپاچی استفاده می کنند. طبق اطلاع به دست آمده جنگیان در شمال شهر قندهار در یک چند دهه مستقر شدند. احمد ولی کرزی رئیس شورای قندهار و برادر رئیس جمهوری حامد کرزی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که حداقل از 3/1 حصه جنگیان از کشورهای خارجی آمدند. طبق منابع قابل اعتماد، اگر شما به همه 500-600 جنگی طالبان که به این عملیات کشیده شدند نگاه اندازید، میبینید که از 3/1 حصهشان خارجی ها میباشند. آنها زاده افغانستان نیستند. آنها از مکانی مختلف هستند. عرب ها، چچن ها، چینایی ها و بعض ساکنان قبیله های وزیرستان پاکستان. شماری خیلی زیادی آنها از وزیرستان پاکستان آمدند. احمد ولی کرزی افزود که به احتمال غالب طالبانی از زندان فرار کرده هم در میان آنها می باشند. طبق اطلاع وزارت دفاع افغانستان، دیروز در جریان عملیات دو سرباز افغانی و 35 جنگی طالبان به هلاکت رسیدند. ارتش افغانستان را در این عملیات نیروهای کانادایی تحت سرپرستی ناتو پشتیبانی می کنند. دیروز ژنرال نظامی کارلوس برانکو، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، راجع به جریان عملیات گفت:
این عملیات در ارغنداب که صبح امروز شروع شد، یک بخش عملیات گسترده در ولایت قندهار است. عملیات را افغانها با کمک نیروهای ایساف انجام می دهند. این خیلی مهم است، زیرا ارتش ملی افغانستان مهارت بلندی دایر کردن عملیات را نمایش می دهد. الحال ما شماره بزرگ آشوبگران را ندیده ایم، فقط برخوردی ناچیز به عمل آمده است. اما این معنای آن را ندارد که آشوب در اینجا موجود نیست.
کارلوس برانکو، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان.
اما خیرامون، آیا هیچ خبری از محل درگیری ها در دست هست؟
همکاران ما در رادیوی افغانستان آزاد عبدالقیوم البته از رویدادهای اخیر از نزدیک پیگیری میکنند. دیروز دواخان مینوپال همکاری ما در قندهار توانست به مکان عملیات نزدیک شود و وضع ولسوالی ارغنداب را چنین تصویر کرد. و میگوید چرخبالهای ناتو و هواپیماهای نظامی تمام صبح در فضای منطقه در پروازند. من از دور صدای توپخانه و مسلسل را میشنوم. مردم روستا هنوز هم از منطقه نبرد فرار میکنند. از آنها روزهای پیش خواهش کرده بودند که اینجا را ترک کنند. چرخبال و هواپیماها از بالای منطقه پرواز میکنند و من میبینم که آنها دو هدف را بمباران میکنند و من صدای ترکش های شدید در منطقه را میشنوم.
ملی اردو پولیس او د ناتو ځواکونه سیمې ته تلو او راتلو له سیمې سره امبولانسونه یې تلو د دوی د ملي اردو
اخوی مینوپل افزود که نیروهای ناتو تلاش دارند به محل رویدادها یعنی دهات ارغنداب خیلی احتیاط کارانه نزدیک شوند و افزود و میگوید ولسوالی ارغنداب به قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده از میان آنها دریاچه ارغنداب عبور میکند. فعلا طالبان در قسمت جنوبی ارغنداب سنگر گرفتند در حالی که نیروهای حکومتی و ائتلافی در قسمت شمالی قرار دارند. طالبان پلهای خردی بالای کانال آبگذر را خراب کرده زمین را میناکاری میکنند. وادی ارغنداب اینچنین با کوه ها احاطه شده است و زمین اینجا حالا خیلی سرسبز و تازه است چون که عینی وقتی کشت و کار می باشد. اینجا محل تاکزار و خواجگی های مختلف است و هم مرز با ولسوالی های پنجوای، خاکریز و سمت جنوب هم مرز با شهری قندهار می باشد. باور می رود که طالبان با وادی ارغنداب از راه پنجوای و خاکریز به اینجا وارد می شوند. این محل ها پناهگاه قدیمی طالبان است و مدت ها پیش صحنه جنگ های شدید بوده است. اینچنین در این دریاچه یک سربند بزرگ هیدرو انرژی جایگیر است که نیروی برق را برای ساکنان محل های اطراف تولید می کند. ارغنداب یک محل کشاورزی است، از همین خاطر برای طالبان اینجا پنهانگاه های زیاد وجود دارد و چنین به نظر می رسد که کشیده شدن طالبان از ناحیه های دیگر به اینجا آسان تر است. و این دواخان مینوپل خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد بود.
خیرامان، شما از قبل مقامات این کشور گفتید که در میان جنگیان خارجی ها زیاد است، اما آیا این را ساکنان محلی هم تایید میکنند؟
بله عبدالقیوم، طبق خبرهایی که از افغانستان به دست ما میرسد، ساکنان محلی ارغنداب از روی طرز پوشیش لباس و کلاه پکول جنگی ها پی بردند که در میان آنها پاکستانی ها خیلی زیاد بودند. این را ساکنان محلی به خبرنگاران خارجی خبر دادند. و شنونده عزیز، برابری رسیدن خبرهای بیشتر به دست ما حتما شما را در جریان آن خواهیم گذاشت.
و حالا به نقطه داغ دیگری جهان می رویم که وعده می دهد برای 6 ماه دیگر در آن سال آرامش حکم فرما خواهد بود. منظور ما خاور میانه و به حکم اجرا در آمدن توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه جنگی حماس است که از سال گذشته به این طرف کنترل را در نوار غزه در دست خود نگاه می دارد. در حالی که ساکنان تشنه صلح اسرائیل و مناطق فلسطینی از چنین توافق جانب ها امید زیاد دارند، برخی مقامات به خصوص در اسرائیل به موافقت این سازش اعتماد کم دارند. همکاری ما سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
توافقی که خیلی شکننده به نظر می رسد برای 6 ماه حاصل شده، طرف ها امکان تمدید آن را پیش بینی کرده اند. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگیو این خبر را تصدیق کرد و می گوید روز 19 ایون یعنی آغاز اجرای سازشنامه ظاهرا باید شروع یک مرحله تازه باشد که اسرائیلی ها دیگر از احتمال پرواز موشک های حماس به سر خود نهراسند. و افزود کشورش به این تشبث مصر امکان می دهد تا موفق گردد. توافق با میان روی حکومت مصر به دست آمده است. رگیف گفت
سخن مهم است، عمل مهمتر. اگر ما در واقع ببینیم که حمله های خصمانه تروریستی از غزه به اسرائیل و ستیزجوی حماس در داخل غزه قطع شود و سرنوشت گرفگان ما سرباز اسرائیلی جلت شلید مثبت حل گردد، وضع کاملا نو به میان خواهد آمد.
به دنبال اظهارات سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگیو، نمایندگان حماس نیز اظهار صمیمیت کردند و رهبر این سازمان در غزه اسماعیل هنیه میگوید گروه او نیز خواسته های خیش را به دست آورد.
المطالب الفلسطینیه مطالب كانت واضحه، رفع الحصار و فتح المعابر و وقف العدوان.
طلب فلسطینی ها روشن بود، قطع محاصره و راهبندان، افتتاح گذرگاه های مرزی و پایان تجاوزکاری. باور داریم به این طلب ها رسیدگی شد و مردم فلسطینی ثمره این گفت و شنید و مکالمه را خواهند دید و این میوه یک سال مشقت محاصره گلوگیر خواهد
و ايضا ثمره الصمود على مدار عام كامل من الحصار المطبق والخانق.
سازشنامه نو در واقع برای هر دو طرف دستاوردی بزرگ است. آنگونه که هنیه ذکر کرد، این توافق اعتبار حماس را بالا میبرد و نشان میدهد که حماس عملا میتواند با اسرائیل وارد گفت و شنید و سازش شود. در گذشته اسرائیل احتمال همه گونه تماس با حماس را رد میکرد، زیرا این گروه حق هستی دولت یهودی را اعتراف نمیکند. در پیام خود سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگیو از روی احتیاط تاکید به آن کرد که حکومتش پیشنهاد حکومت مصر را پذیرفته است. اجرای توافق وضع حماس را در غزه نیز بهتر میکند، زیرا تا حال مردم غزه موشک های حماس را سبب افزایش فشار اسرائیل و بد شدن وضع زندگیش میدانست. باز شدن راه و گذرگاه به مردم غزه امکان میدهد به وضع بهتر اجتماعی دست یابد، اما همه چیز به آن بستگی خواهد داشت که سازشنامه تا کجا بقا پیدا خواهد کرد.
امروز به حکم اجرا در آمدن توافق آتش بس میان گروه اسلامی حماس و اسرائیل.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیو آزادی را بخونید، www.azadi.org.
و حالا برنامه را با رویدادهای تاجیکستان ادامه می دهیم و می رویم به مرکز استان بدخشان، شهر خورخ، که دیروز در آنجا یک همایش سرجمعیت ساکنان محلی دایر شد. عبدالقیوم؟
بله خیرامان، حدود 500 تن از ساکنان شهر خورخ، مرکز ولایت بدخشان، به نشان اعتراض از ورود نیروهای اضافی وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان به این منطقه دست به یک نمایش اعتراضی زدند. این نمایش که تا چند ساعت جریان گرفت، بعد ملاقات مقامات با معترضین و وعده های اجرای طلب ها گردهمایی را تا به دو روز موقوف گذاشت. یعنی گردهمایی تا دو روز موقوف گذاشته شد. علیم شیرزمانوف، رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان، به خبرنگار آزادی گفت که در ملاقات نمایندگان اعتراضگران و محله های شهر خورخ با مسئولین امور داخلی ولایت و کمیته امنیت ملی وعده شده است که نیروهای اخیراً وارد شده در مدت دو روز از بدخشان اخراج خواهند شد. با تفصیلات بیشتری موضوع میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیو آزادی از خورخ، گزارش می دهد.
اعتراضگران در مرکز استان بدخشان شهر خورخ پس از بعد اوی مقامات جهت اجرای طلبای آنها ادامه گردهمایی را تا دو روز موقوف گذاشتند. علیم شیرزمانوف، رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت که در ملاقات نمایندگان این حزب و محله شهر خورخ با سردار ریاست کارهای داخلی ولایت و نمایندگان امنیتی در منطقه وعده شده است که نیروهای نظامی اخیرا وارد شده در مدت دو روز از بدخشان اخراج خواهند شد. وای گفت
موافق توافق به دست اومده بین ما و صدارت ولایتی ریاست ولایتی کارهای داخلی، شون به ما وعده دادن که در مدت دو روز مسئله رو بررسی کرده و اون رو حل خواهند کرد و ما با گردهمایی خود را دو روز توقف کردیم. در صورت اجرا نشدن طلبات اساسی ما باز به میدان میبرد. طلبات اساسی ما قشونهای غیر قانونی به خاک بدخشان وارد شدند، باید از اینجا خارج کرده شوند.
علیم شیرزمان افزود که آنها به مدت دو روز گردهمایی را موقوف گذاشتند و در صورت اجرا نشدن طلبشان از نو به میدان خواهند برگشت. در نزد عذرین نفران گوناگون از جمله گردهم آمدگان سخن گفتند. زرنگور شیخوف یک مادر از خورخ زور داشت که آنها را تشنج افزود در رابطه با ورود نیروهای الوهگی نظامی به بدخشان و احتمالات خونریزی سخت با استرو باورده است. وای گفت
های من دو تا پسر دارم، من دو بارا خوش نمیکنم که یکا مادر با جگر دریا شود یا با یکا خون یکا کودک ریخته شود. مثلا جان نداریم بقصد اومدن همین قوه خیل حکومت دو نگردی برای اومدن پرزیدنت، برای چه همین قوه یا جگاه او بردن نه خود که همین خود قوه در بدخشون نیست. اما چه های ما همین خیل قوه داره، اما من بلیتا قوه دارد، اما من که گدرم میگویم قوه داره. ما با فهمونه که
از که
برای چه
همه قواه هم
امینم
ما با میفهمونه. سبزالی محمد رضایف، یک تن از جوانان در گردهمایی، گفت
چرو رئیس ولایت روخای ما که شنیدیم فرزنده خودش رو به دوشنبه روانه کرد، امی سوال رو برای ما جواب دید. اگر امن و امان باشد طلب داریم که برای ما خبر کامل برسون که برای چی امین حربی و بدخشان وارد شدند.
در اولی که یک روز قبل رئیس ولایت خانواده خود را از مرکز استان به مناطق دیگر انتقال داده است، این رفتار وی باعث کوهش اعتماد به تامین امنیت در منطقه شده است. در حضور گردهم آمدگان نمایندگان مقامات از جمله رئیس شهر، معاون رئیس ولایت و معاون سردار ریاست امنیت ولایت برآمد کرده، ورود نیروهای نظامی به ولایت را به سفر پرزیدنت مامالی رحمان به بدخشان ربط دادند. گردهمایی در شهر خورخ 18 میلیون آغاز شده تا زور دوام کرد. شماری شرکت کنندگان گردهمایی تا 800 نفر می رسید. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
تا به دو روز دیگر موقوف گذاشته شدن تظاهرات اعتراضی ساکنان شهر خارخ علیه ورود نیروهای اضافی وزارت داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان به بدخشان.
چند پیشتر برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان از جمله حزب سوسیال دموکرات این کشور تلاش کرده بود که در بدخشان یک گردهمایی تشکیل کند، اما بعدتر حزب تصمیم خود را برای مدت موقوف گذاشت. ولی اینک در بدخشان ساکنان به نشان اعتراض از برخی از اقدامات حکومت دست به گردهمایی زدند. اما نظر احزاب سیاسی تاجیکستان به خصوص احزاب مخالف دولت تاجیکستان به این گردهمایی چی است؟ فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه تلاش کرده است واکنش این نیروهای سیاسی کشور را در یک گزارش پیشنهاد کند.
احزاب مخالف حکومت تاجیکستان در بررسی گردهمایی خارخ که برای دو روز متوقف شد احتیاط کارانه صحبت میکنند. رحمت الله زایرف رئیس حزب سوسیال دموکرات که سازمان بدخشانیش اعلام داشت رهبری گردهمایی را بر عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حزبش به گردهمایی آمادگی قبلی نداشت و افزود اما برابر مستقر شدن نیروهای حکومت مرکزی در بدخشان و بر نشان اعتراض دست زدن چند گروه به گردهمایی، سازمان ولایتی حزبش به خاطر تامین ترتیب و نظام وارد گردهمایی شد.
در وقتی گردی همویی شماره ساعت به ساعت زیاد گشتید، در دوام یک ساعت از 200-300 کس رسید. حاضر از بحثی تریداره کروی داخلی ولایت بدخشان وعده دادم که این مسئله حل کرده میشد، روشن انداخته میشد و خوبای سلاح دار و مرکز برگردانده میشن. تنفس اعلان گشت با مهلت دو شب روز.
رحمت الله ولیف معاون حزب دموکرات جناح اسکندروف که یک هفته قبل سازمان بدخشانی خود را تشکیل کرد میگوید تقاضای گرد هم آمدگان بدخشان از حکومت در مورد اساسناک کردن ورود نیروهای حکومت مرکزی به دلیل نیست.
حالا در این گردهمایی که هست جنبداروی حزب دموکرات ایشان شرکت ندارند و شرکت کردن نکردن او بدتر بوز حل خود باید یابد.
در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام داشت که به هیچ وجه حزبش در این گردهمایی شرکت نخواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب بر رادیو آزادی گفت به سازمان ولایتیش در بدخشان دستور داده است که در گردهمایی شرکت نکند و افزود حزبش تنها در تدابیر سهم خواهد گرفت که حل مسالمت‌آمیز قضیه را در پی دارد. آقای کبیری همچنین افزود
چون هیچ نیروی از نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا درباره برگزار شوی این گردهمایی با حزب مشورت نکرده است. بعدا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر در این یوم گردهمایی شرکت کند حتما در اساس قانون و با نظر داشت برنامه و هدف‌های خود شرکت خواهد کرد.
در همین حال موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در شهر دوشنبه میگوید جانبدار برگزاری گردهمایی بدخشان نیست.
من باوری کامل دارم که میتینگ ها با اون آوردن رساندنشان ممکن است که در یک منطقه جمهوری تاجیکستان وضعیت متشنج شود و از این میتینگ هایی که صلح‌آمیزان ها هستند، قشر هایی هستند که نفر هایی هستند که میتوانند به طرز خود استفاده برند و این میتینگ ها را به شکلی تشنج آورده رسانند. به این خاطر من هیچ وقت طرفدار میتینگ و میتینگ بازی بوده نمیتوانم.
آقای اسدزاده در پاسخ به آن سوال که در حال ضرورت برگزاری یک عملیات چرا حکومت از نیروهای امنیتی خود منطقه ها استفاده نمی کند گفت
قضیه داخلی باید از طرف نیروهای حل و فصل خودش عملی سازد که آنها امکانیت دارند. به خاطر در تاجیکستان هستند قواهای داخلی ما، قدرت کارهای داخلی و در هر یک ناحیه، هر یک مرکز ولایت چنین قواها هستند و آنها از وضعیت برخوردار هستند. ما در کلوب دیدیم که چی حادثه روی داد و البته ما نمیگیم که حل و فصل اون امکانیت داشت که خوبتر حل یابد، لیکن در خارج ما هیچ وقت نمیخواهیم که یگان قضیه که با وجود بیاید بین نفران علاهیده این قضیه در شکل اون به عمل بیاید که در آنجا آدم ها کشته شود.
احزاب سیاسی تاجیکستان به نظر می رسد در امر بررسی گردهمایی بدخشان اطلاع کافی ندارند و این هم در حال است که منابع حکومتی در این مسئله اظهار نظر نکردند. اخیرا وزارت دفاع تاجیکستان اعلام داشت که در بدخشان برگزاری یگان رزمایش را در نظر ندارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
واکنش احزاب سیاسی تاجیکستان به نمایش اعتراضی در بدخشان. اما اگر به وضع سیاسی و اجتماعی کشور در چند ماهی اخیر نظر افکنیم، عبدالقیوم میبینیم که اخیرا ناراضگی مردم از شرایط اجتماعی و اقتصادیشان تا رفت بالا میگیرد و این روحیه را نه فقط در بدخشان بلکه در دیگر نقاط کشور هم دیدن ممکن است. خب این موضوع بعدی یک آگهی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و برمیگردیم به بررسی موضوع نارضایتی های افزاینده مردم تاجیکستان از آن شرایطی که به سر میبرند. یکی از عواملی که باعث ناراضگی ساکنان کشور شده است، افزایش بی سابقه بهای مواد غذایی در بازارها گفته می شود. اما از سوی دیگر، ناوابسته از افزایش قیمت مواد مورد نیاز مردم که باعث اعتراضات آنها از سیاست دولت شده است، جاری گردیدن مالیات گران به اعتقاد کارشناسان از عوامل دیگر این اعتراضات در آینده خواهد شد. کارشناسان تاجیک میگویند دولت باید در یک چنین شرایطی بد اقتصادی حداقل میزان مالیات برای مواد اولیه ضروری را کاهش بدهد. به اعتقاد کارشناسان تاجیک گرد همایی های اعتراضی و ناراضگی مردم بیشتر انگیزه اقتصادی دارد تا اینکه سیاسی. با دیگر دیدگاه و نظرهای کارشناسان و سیاستمداران از گزارش همکارم در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان آشنا خواهد شد.
اعتراض اخیر مردم از بالاروی قیمت مواد غذایی و کمبرقی در کولاب تجمع تاجران و صاحبکاران در مقابل بالا بردن اجاره‌به های غفره های دست فروشی در بازارها و سنگینی و افزایش تعداد اندازها و یا مالیات همچنین خودسری های مقامات کمیته انداز مورد بحث و بررسی سیاستمداران و کارشناسان قرار گرفته است و سوال مطروحه این است که دلیل واقعی تجمع مردم در شهر خاروق مرکز استان مختار بدخشان کوهسار اعتراض های اخیر مردم در کولاب و درگیری ها میان کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و اداره همین وزارت در ناحیه رشت در چیست؟ به اعتقاد گلرخسار شاعره سرشناس مردم فارسی زبان همه جنگ ها از شلیک یک گلوله آغاز می شود و همه مخالفت و تنش از یک اقدام ناسنجیده یک مقام دولتی منشأ می گیرد. به گفته صاحب نظران دلیل اصلی گرد همایی اعتراضی ساکنان شهر خاروق انتقال نیروهای انتظامی و امنیتی دولت از مرکز به این ولایت مختار است که ساکنان این ولایت تا اندازه از سیاست دولت انتقاد کردند. نارضایتی مردم در این ولایت از چند ماه بعد این سو ادامه دارد. شادی شبدولاف عضو مجلس عالی تاجیکستان چند ماه قبل در یک هیئت حکومتی در این ولایت بود و در گفتگو با رادیوی آزادی اوضاع در این منطقه را نگران کننده خوانده بود و گفته بود که وضع سنگین اقتصادی امکان دارد به نارضایتی بیشتر مردم منجر شود. اما به اعتقاد سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان این اعتراض و گردی همایی ها هیچ انگیزه سیاسی و اقتصادی ندارد بلکه تحریک است خارج از کشور به مردم این منطقه. سیف الله سفروف در این باره گفت
نظر من اینها نه انگیزه سیاسی دارن و نه اقتصادی. در اینجا دیگر صحبتی هست، در اینجا دیگر بحثی هست، یک جهتی هست که بیشتر از بیرون انگیزه داده شده ایستادند، چون که اونقدر آوازه های دروغ و بی اساسی که در اطراف تاجیکستان پهن شد چند وقتی اخیر از آن گواهی می دهد که یک عملی سازمان داده شده در اطراف تاجیکستان عمل کرده ایستاده است و کوشش می نمایند که در اینجا یک عملیات را راه اندازی نمایند.
سیف الله سفروف بود معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیکی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان. اما پروفسور حاجی محمد عمروف دلیل اصلی نارضایتی مردم را چنین توضیح داد.
باقیده من اگر سطح زندگی مردم بلند می بود همین حادثه ها روی نمی داد. سطح زندگی خصوصا مردمی ولایت خود مختار بدخشان پست است و سطح کمبزادی در اونجا نسبت به منطقه های دیگر تاجیکستان بلندتر است. همین خودش نه تنها از نظر بخطری اقتصادی بلکه از نظر بخطری ملی هم خطرهای زیاده رو بوجود می دارد.
حاجی محمد عمروف بود از انستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان. دولت عثمان کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان بر آن است که تحولات اخیر و اعتراض مردم اهداف سیاسی را به دنبال ندارد و این یک امر واقعی است که مردم تلاش دارند با گرد همایه‌های اعتراضی مشکل خود را به مقامات دولتی رسانند. دولت عثمان در این باره گفت:
برپوشدن یگان گرد همایی و گذاشتن طلب برای مثال بهبودی وضع اجتماعی، این یک نوع راهی هست که البته طلبات و وضعیت مردم به رهبریت کشور میرسوند. به همین خاطر من فکر میکنم که البته شاید انگیزه های سیاسی هم البته داشته باشند، این هم یک چیز طبیعی است. من فکر نکنم که اینا مثلا ریشه های بیرونی داشته باشند. من فکر میکنم بیشتر البته از مشکلات اقتصادی جامعه البته سرچشمه گرفته شده است.
دولت عثمان بود کارشناس این منطقه. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف،
زندگی مردم بهتر می بود اگر امکانات هم وجود داشت که انسان بحران اقتصادی روی ندهد، اما متاسفانه در تاجیکستان بحران اقتصادی وجود دارد و البته مردم سببای گوناگونی همین وجود داشتن بحران رو میجویند، میگویند که مثلا عامل قومی وجود دارد و آن کسانی که از قوم مثلا آن سواد ندارند و غیره و غیره.
به اعتقاد پروفسور عمروف، دولت یک برنامه درست استراتژیک ندارد و به همین دلیل است که با بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبرو است. و افزود برای مثال دولت با بالا بردن تعرفه های انداز و گمرک و خدمات رسانی می خواهد پول بیشتری را به بودجه وارد کند، در حالی که این اقدام دولت با بالا روی قیمت کالاها به خصوص مواد غذایی در بازارهای داخلی منجر شده است و مردم از دولت تقاضا دارند تا حقوق ماهانه آنها را برابر گران شدن قیمت مواد غذایی بالا ببرد، اما دولت از این توان برخوردار نیست و این باعث نارضایتی مردم در تاجیکستان شده است که بخش اعظم مردم این جمهوری در زیر خط فقر به سر می‌برند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینه‌های اقتصادی اعتراضات مردم در مناطق مختلف کشور و شنونده عزیز، حالا فرصت پخش یک ترانه هم رسید. بعد این ترانه گفتارهای بامدادی ما ادامه خواهد کرد.
چپ چپ بارانی بارشین است در یاد دارم دورا شد بیدار در دل و می دری از ناز لال از آن شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال از آن مهینم مهین تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چاکی چاکی بارانی بار شیرین دریا دارم
از دلیر نظر در موچوی رادیوی آزادی در مجله بامدادی صدا داد. شنونده عزیز، فراموش نکنید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی برای دانستن خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان استفاده کنید: www.azadi.org. و در این قسمت برنامه شما را با محتوای نشریه های چاپی تاجیکستان در امروز شناس خواهیم کرد که اکثریتشون این هفته به موضوع گرانشوی مالیات توجه کردند.
در نیویورک مراسم پرشکوه تجلیل 1150 سالگی رودکی با سخنرانی افتتاحی دبیر کلی سازمان ملل متحد پا پن کیمون جریان میگیرد.
پیروزی در انتظار روسیه بعد شکست دادن دسته شوئدسیا در بازی های گروهی با دوری چوریک نهایی جام اروپا راه یافت.
و خبر این که برخی مقامات کشورهای آسیای مرکزی برای تشویق ورزشکاران در بازی های المپی به آنها مکافات های پولی وعده کرده اند. در تاجیکستان چه خبر؟
اما حالا شروع میکنیم با نشریه های چاپ دوشنبه. عبدالقیوم، آیا هفته‌نامه های امروز به چاپ رسیده تاجیکستان به کدام موضوع ها بیشتر پرداختند؟
بله خیرامان، اکثر نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته در صحافت اول خود خبر و گزارش ها را از برگزاری تظاهرات اعتراضی ساکنان بدخشان و درخواست دادگاه اروپا از روسیه در مورد نحوه بازداشت و استرداد محمد رضا اسکندروف، رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان از روسیه به تاجیکستان را به نشر رسانیدند. اما تا جایی که نشریه ها را ورق می زدم می توان گفت که به نشان اعتراض از بالا بردن انداز و یا مالیات در نزد کمیته انداز کشور، جمع آمدن گروه از فروشنده های بازارهای شهر دوشنبه در تاریخ 13 ایون بازتاب بیشتر پیدا کرده است. در این باره تقریبا همه نشریه ها از پلوس، ملت، نگاه، فراج، تاجیکستان و فکت ای کمینتری مطالب به نشر رسانیدند. از پلوس تحت عنوان ما می رویم یک مطلب تحلیلی را در پس منظر تجمع اعتراضی برخی از صاحب کاران و تاجران دوشنبه در نزد کمیته انداز به نشر رسانده، کودکس نوی انداز را یکی از جنجال برانگیزترین قانونی قبول کرده حکومت در سال روان ارزیابی کرده است. نشریه از قبل صاحب کاران گفته است که این قانون مانعی اصلی در راه رشد بیزنس میانه خواهد شد و به محض همین قانون امروز در بیشتری بازارهای کشور شماری رسته های خالی از مال به مراتب بیشتر شده است، زیرا این قانون پرداخت حق اجاره رسته و دکان را بیش از 100% بالا برده برای دریافت پتینت و اجازه فعالیت صاحب کاری نیز مالیاتی میان شکن مقرر کرده است. هفته نامه نگاه نیز زیر عنوان اندازبندی در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادیات و ضعف آن، یک نظر پرسی را در میان چندی از کارشناسان در این زمینه دایر کرده است. از جمله میرزا شریف اسلامی دینوف، رئیس کمیته انرژتیکا و ساختمان مجلس نمایندگان، در پاسخ به سوال نشریه گفته است که سیستم اندازبندی فعلی تاجیکستان و پیشرفت اقتصادیات مساعدت نمیکند، بلکه برای موجودیت اقتصاد پنهانی سازگار است. آقای اسلامی دینوف با انتقاد از این کودکس اشاره کرده است که نظام اندازبندی طوری تهیه شده است که هیچ یک از سرمایه گذاران خارجی امکان کار در تاجیکستان را پیدا کرده نمی توانند. اما هفته‌نامه تاجیکستان تحت عنوان سام، سوم، سامانی، مسئله همگرایی کشورهای آسیای مرکزی را به بررسی گرفته است. مؤلف می نویسد در حالی که کشورهای پیشرفته عالم در اروپا پولی واحد خود را جاری کرده و برای شکوفایی و رفاه مردم خود همواره در تلاش نزدیک شوی اند، مسئولان کشورهای آسیای مرکزی از اصول و شیوه های کار می گیرند که مردم منطقه از هم جدا و مشکلات معنوی و اقتصادی فراوان دامنگیری آنها می شود. عبدالمدثر احمدزاده، معاون سردبیر نشریه تاجیکستان، درباره نکات دیگر این مطلب بر رادیوی آزادی گفت:
خلاصه تحلیلگر این است که از آن که کشورهای آسیای مرکزی از همدیگر دور می شوند، این تنها به ضرر همان اقتصادیات این کشورهاست و به ضرر آنهایی می باشد که همین سیاست را پیش گرفتند. از جمله آنهایی که می خواهند که محور باشند در اینجا و دیگران در اطرافشان چیکنن
بر اساس ضرر خودی همون ها رفته است. عبدالمدثر احمدزاده بود، معاون سردبیری نشریه تاجیکستان. فرج، نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی، مطلبی را زیر عنوان آیا فاشیسم ابد زنده است چاپ کرده است که مؤلف در آن از بی حقوقی مهاجران تاجیک و افزایش انتقال تابوت آنها از روسیه به وطن اظهار نگرانی کرده است. نشریه می نویسد شمار دقیق تابوت های فرستاده در این چند سالی روند مهاجرت را کسی نمی داند، اما یک چیز مسلم است که تابوت از روسیه زیاد می آید و شاید می نویسد مؤلف این قدر تابوت از افغانستان و عراق جنگ زده به آمریکا انتقال داده نشده باشد. ملت نامه سرکشاده یک خواننده اش را عنوانی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان منتشر کرده است که در آن از بازتاب یک جانبه مسائل کشور و مخصوصا در مسائل صلح و رضایت ملی اظهار نگرانی کرده می شود. مؤلف این نامه باز گفته است که نادیده گرفتن خدمت رهبران سابق مخالفین تاجیک و مخصوصا سید عبدالله نوری در راه رسیدن به صلح و وحدت از سوی تلویزیون های کشور ناعادلانه و ناانصافانه است. از سوی دیگر نوشته است مؤلف، این یک نوع گریز از حقیقت ثابت شده است، زیرا صلح به هیچ وجه یک جانبه بوده نمیتواند و تلویزیون که مال همه مردم است باید در انعکاس واقعیت بکوشد و نباید با تبلیغ یک جانبه زمینه های اختلاف را دیگر باره گسترش بدهد. و در آخر از نشریه آزادگان، ادش استاد نویسنده تاجیک مقیم شهر سمرقند ازبکستان مسئله گذاشته است که در شرایطی که اکثر نشریه و مجله های دنیای امروز واریانت های اینترنتی خود را دارند، ادبیات و صنعت و مجله صدای شرق که در خارج نیز خواننده دارند باید برای این کار اقدام کنند.
تشکر عبدالخیوم. و این فشرده نشریه های چاپی امروزی تاجکستان بود. شنونده عزیز، امیدواریم که بعضی از این مطالب پسندتان آمد و شما حتما صبح خود را با نشریه های نوی تاجکستان شروع میکنید. رادیوی آزادی را با یک آگهی پی میگیریم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و شنونده عزیز، حالا توجه شما را به نیویورک، قرارگاه سازمان ملل متحد جلب میکنم که در اونجا جشنواره خیلی مهم برای تاجیکستانی ها و دیگر فارسی زبان ها مهمی، تجلیل از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی جریان دارد. کریم لطیفی لطیفی حالا در خط تلفن با ما است. لطیف سلام.
سلام شیرامان.
خوب چطور جریان دارند این جشن ها؟
بسیار خوب شیرامان. بله، شما درست قید کردید که در مقر سازمان ملل متحد در پایتخت دنیا در نیویورک 1150 سالگی سردفتر ادبیات تاجیک ابو عبدالله رودکی جریان دارد. این مراسم از سه قسم عبارت است: از کنفرانس علمی، نمایشگاه رسامان تاجیک و اینچنین کنسرت بزرگ صنعتکاران تاجیکستان، افغانستان، ایران و اینچنین یهودی های بخارا که در این کنسرت هم نیست خواستن شرکت بردند. بازشوی کنفرانس علمی دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون شرکت بردند و در وقت تاجیکستان فرهنگ فارس و سردفتر ادبیات تاجیک ابو عبدالله رودکی سخنهای بسیار هم بالامقام زدند. ایشون فرمودند که ابو عبدالله رودکی سلطان شاعرای جهان هستند و یکی از بزرگترین شخصی دنیا می باشند. اینچنین بان کی‌مون قید کرد که میراث ابو عبدالله رودکی برای این گسم مهم است، چون که ابو عبدالله رودکی در شعرهای خود به صلح، به همدیگر فهمی، به دوستی و رفاقت، به مردی دعوت میکرد. و حالا خیرامون در نزد من صنعتکار سرشناس تاجیک، سراینده شش مقام، هنرپیشه شایسته تاجیکستان آزاده اشورو حضور دارند و من به ایشان گوشی رو میدم که ایشان میفهمند چه احساسات دارم.
شکر خدا که ما در این سازمان ملل متحد هستیم و پس از یک چند دقیقه کنسرت ما هم شروع میشه. تیاری دیده شدیم با یک احساسات بلند.
شما کدام ترانه ها را برای اجرا در این کنسرت آماده کردید؟
ما در اینجا در این کنسرت از اشعار رودکی بیات 4 و بیات 5 را که از آهنگ کلاسیکی از مقام میباشد همون را میخوانم.
می شود از شما خواهش کرد که برای اون که ما روحیه کنسرت رودکی را در امریکا احساس کنیم چند مصرع از اون ترانه اتون با ما زمزمه کنید.
یاد یاری مهربان آید همی، یاد یاری مهربان آید همی. آنم تازه می‌شدوی.
تشکر به شما. و آزاده خان، یک سوال آخر دارم برای خود شما همچون یک هنرمند، یک نفری که با ایجادیاتی، با اشعار کلاسیکی شاعران تاجیک خیلی خوب آشنا است، شعرهای رودکی برای شخصا شما چی معنا دارند؟ چی جایگاهی دارند در ایجادیات شما؟
برای من معلوم است که در برای تربیه
جید خودی انسان در برای زیبایی بسیار یک معنی بلند آفریده شده است.
تشکر به شما و شما موفقیت می خواهیم در کنسرت.
گفتنی هستم که در کنفرانس علمی پروفسوری علمهای فلسفه از نیویورک آلیس هندزبرگ حضورم دارم و ایشان معروضه میکنند. از جمله علیم از تاجیکستان مولا احمد میرزا، از ایران نصرالله تورجوادی و از افغانستان ولی احمد حضور دارند و ایشان هم در برای حیات و زندگی و اهمیت ابو عبدالله رودکی برای فرهنگ فارسی زبانان سخنرانی خواهند کرد. در کنسرت چطوری که پیشتر گفته بودیم حیات صنعتکاران از تاجیکستان تشریف آورده است، عبارت است از افزاش شادی شهرت سینکف
و دیگرها. تشکر لطیفی لطیفی همکاری ما از قرارگاه سازمان ملل متحد نیویورک از محل برگزاری جشنهای بخشیده به 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی گزارش داد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید www.azadi.org.
و شنونده عزیز، بررسی های امروزی جریان بازی ها سبقت ها در جام اروپایی فوتبال حتما که با خبرهای آخر آید به موفقیت روسیه شروع می شود. اسکندر خواجه میرزاده همکار من حالا در خط تلفن است. سلام اسکندر.
سلام، صبح بخیر شنوندگان عزیز.
طوری ما از خبرها می دانیم، از نوارهای تلویزیون می داریم، در اینزبورگ استریا تمام شب هواداران فوتبال روسیه جشن داشتند. آنها پیروزی دسته خود را بر شوید‌ها با حساب 2-0 در طرف خانه ها و در رقصگاه ها تجلیل می گرفتند و واقعا هم می گویند یک بازی خیلی با موفقیت بود است برای دسته روسیه. همینطور است اسکندر؟
بله خیرامان، دسته روسیه دیروز دسته شویدسیه را با حساب 2-0 ناکام کرد. ولی اگر ما امکانات دسته روسیه را به حساب گیریم، این حساب 7-0 و یا حتی 10-0 هم می توانست باشد. و در برابر روسیه دسته منتخب اسپانیا هم دسته یونان را با حساب 2-1 ناکام نموده، موقعش رو باز هم تحکیم داد. حساب نهایی این است که اسپانیا با 9 امتیاز در جای اول است، روسیه با 6 امتیاز در جای دوم، شویدسیه با 3 امتیاز در جای سوم و یونان بدون امتیاز در جای چهارم. همین طریق اسپانیا و روسیه با بازی های 4-1 نهایی راحت گرفتند.
و طبق نتیجه های این بازی ها هم اکنون دسته روسیه باید با هلند روبرو شود.
بله خیرامان، دسته روسیه با هلند روبرو می شود و دسته اسپانیا با ایتالیا. طوری می بینیم امتحانی که روس ها گذاشتن زیاد امتحان وزنی نبود و امتحان وزنی حالا در پیش است، زیرا بازی دسته هلند رو همه کارشناسان بهترین بازی بله. تا همین لحظه نامیدند.
بله، چی عامل های به فکر شما سبب پیروزی چنین با موفقیت دسته روسیه شد و کدام سبب ها باعث از بازی بیرون شدن شوید ها شد؟
بله خیرامان، البته روس ها از لحظه های اول بازی به نظر می رسید که تشنه پیروزی هستند، ولی دسته شوید بازی رو طرز شروع کرد که یک پویش علاقه در بازی 4-1 نهایی است و مساوی مثل اینکه وظیفه رو اجرا کرده باشند و از پای آن بودند که بازی رو با حساب مساوی به انجام رسانند. ولی دسته روس خیلی فشار داد. فشار روس به طرزی بود که در 30 دقیقه اول اصلا توپ به نیمه میدان روسیه نمی گذشت و همین بود که در دقیقه 24 آنها اولین دفعه توپ رو به هدف رساندند، رومن پاولوچنکو. و باور کنید در 5 دقیقه بعد از آن حداقل 3 و 4 دفعه امکان داشتند که گل دوم و سوم و چهارم رو هم به هدف رسانند.
یعنی به زبان فوتبال اگر گویم اسکندر، اینها از تاکتیک هجوم بیشتر کار گرفته بودند روس ها.
اگر ما از شوید ها شروع کنیم، به نظر می رسید که شوید ها میدان نیمه میدان رو به روسیه دادند و تشبث رو هم به روس ها دادند و منتظر آن بودند که روس ها به خطای راه دهند و
بله.
اینها با ضربه جوابی، با هجوم جوابی برقصا حساب رو کشایند به نظر می رسید. ولی روس ها آمادگی خوب دیده بودند و چنان تشنه پیروزی بودند که هر لحظه و هر ثانیه امکان داشتند که توب رو به هدف رسانند و فشار همه طرفه، حرکت خیلی زیاد میکردند روس ها و این هم در حالی بود که دسته شوید منتظر تو بود، یعنی حرکت زیاد در بین فوتبالبازان شوید به چشم نمیخورد. این یک عامل است. عامل دیگر است که سرپرستان فوتبال روسیه وعده دادند که اگر منتخب با بازی های چار یک نهایی راحت گیرد، دسته یعنی همه فوتبالبازان و سرمربی و طبیبان و دیگران 7 میلیون یورو جایزه میگیرند. این جایزه برابر آن است که بعضی دسته ها شاید اگر در جام قهرمانان اروپا جای اول را هم بگیرند چون این جایزه نگیرند. یعنی مبلغ هم شاید نقش خود را بازیده است.
بله، هوسمندی های مالی.
برای آن که و اینجا یک چیز دیگر را هم اضافه کردنی هم که روسیه صاحب استقلال تا این زمان از بازی های گروهی بیرون نشده بود هیچگاه.
بله.
دسته روسیه صاحب استقلال
پیش نرفته بود دیگر.
بله. چار یک نهایی اشتراک نکرده است.
بله. البته برای روسیه این بازی پر اهمیت است بعد از ناکامی های طولانی آنها در فوتبال جهانی اروپایی. و هم اکنون امروز علاقه روز شروع بازی های اساسی در دوره چار یک نهایی است. شنونده عزیز، از روی قایده بازی ها معلوم می شود و اسکندر هم حالا من می خواهم در این باره بیشتر به ما معلوم دهند که هم اکنون همه دسته ها بازی را با حسابی صفر شروع می کنند. گویا آنها هیچ یک امتیاز تا حال نداشته بودند.
بله، دیگر وقت گذشت، دیگر هیچ فرق ندارد که یک بازی پیش چیگونه بود. بازی تا پیروزی است و هر کسی که پیروز شد به دوری دیگر راه می‌یابد. سه بازی مانده است. اگر در همین سه بازی پیروز شود، جام اروپا نصیب همان دسته خواهد شد. ولی من نمی‌توانم گویم که آنها از ورق خالی بازی را شروع می‌کنند. زیرا امروز وقتی که پرتغال و آلمان هنرنمایی کردند، سرمربی دسته آلمان آقای لوف همچون یعنی بیننده بازی را تماشا خواهد کرد، زیرا در بازی پیشتره وقتی که آستریا و آلمان هنرنمایی میکردند او زیاد با داور چهارم بحث کرد و او را از میدان، از کنار میدان، از پایگاه دسته بیرون کشیدند.
مجازات کردند.
بله، مجازات امروز هم عمل خواهد کرد. امروز هم آقای لوف در بین تماشابینان خواهد بود، نه در پایگاه دسته. و بغیر از آن یک ایده فوتبال بازان در دورهای پیشتره مثل ارشاوین که در دو بازی اول حق اشتراک نداشت، مثل آن یک ایده فوتبال بازانی که دو هشدار گرفتند و یا کارت سرخ گرفتند از شرکت در بازی های چار یک نهایی محروم خواهند شد. مثلا دروازه‌بان دسته منتخب ترکیه ولکان دمیریل که در بازی گذشته در بازی سیومی گروهی کارت سرخ گرفته بود، او را از میدان اخراج کرده بودند، احتمال در این بازی حق شرکت نداشته باشد. خلاصه بر علاوه این چندین فوتبال باز بیمار است و مجروح است و
بله.
نمیتواند در بازی چار یک نهایی شرکت ورزد.
خلاصه از نظر نیرو و آمادگی و علاقه بعضی تلفات هم هست.
بله اگر... خیرامان، یک چیز دیگر رو هم باید یادآور شویم که در فوتبال 11 نفر بازینگر هستند.
بله.
و نباید بودن یک بازینگر و یا نبودن او سرنوشت دسته را
حل کند.
11 نفر است، یک کس نیست، یک نفر دیگر باید وظیفه او را بردوش گیرد و اون وظیفه را اجرا کند. مثل یک دسته هنری، مثل یک ارکستر.
بله.
یک نفر باید گویم ریجک نوازد، یک نفر دیگر تار زند
و یک آهنگ خوبی هم در نهایت ایجاد شود،
دیگر در نهایت آوازخوان باشد. بله.
خوب، تشکر و با چنین گویم تمنیات نیک با دوری چار یک فینالی بازی های جام اروپایی فوتبال وارد می شویم. شنونده عزیز، از برنامه های رادیوی آزادی در این برنامه های بامدادی پیگیری کنید تا که از آخرین خبرها با خبر شوید و البته بعضی نظرها و تحلیل ها را راجع به این بازی ها بشنوید. تشکر به همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
اگر صدای خواجه میرزاده به جانتون نزده باشه
می توانید در این باره واقعا نظرهای خود را به ما فرستید.
و خیرامون، راجع به این موضوع جالب دیگر که به هوسمند کنی و تشویق ورزشکاران در بازی های المپی ارتباط میگیرد، طوری همکار ما شارح ورزش نرزالله لطیف میگوید مقامات قرغیزستان ورزشکاران و مربیان آنها را با مکافات های پولی هوسمند کردند تا که آنها در این بازی های مهم با کامیابی ها دست یابند. اما مبلغ جایزه های المپیکیان تاجیکستان تا امروز اعلام نشده است. در این باره همکاری ما نرزالله لطیف چخیلی کتم گزارش می دهد.
حکومت قرغزستان مبلغ جوایز غالبان بازی‌های تابستانه المپی سال 2008 و مربیان آنها را اعلام کرد. ورزشکارانی که در نمهای علاهیده مقام اول را کسب می‌کنند با 150 هزار دلار و مربیانشان با 75 هزار دلار مکافاتانیده خواهند شد. برای جای دوم به ورزشکار 100 هزار دلار و به مربی 50 هزار دلار، برای جای سوم به ورزشکار 75 هزار دلار و به مربی 37 هزار دلار سپرده می شود. اینچنین ورزشکاران قرغزستان که در المپیاده پکین جایهایی از چهارم تا هشتم را اشغال می کنند از 10 هزار تا 25 هزار دلار خواهند گرفت. در همین حال 18 ورزشکار قرغزستان در 10 رشته ورزش، از آن جمله 4 نفر اید به ورزشی سبوک، 3 نفر اید به شناوری و گوشتی آزاد، 2 نفر اید به گوشتی یونانی و رومی و 1 نفر اید به تایکواندو، وی‌تی‌اف، تیراندازی، بوکس، جودو، وزن برداری و شمشیر بازی صاحب راحت های المپی گردیدند. ولی بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت مبلغ مکافات غالبان و جایزه داران المپیاده پکین از این کشور از جانب حکومت تاجیکستان تا امروز اعلام نشده است.
با کمیته جوانان ورزش و سیاحی مو مکتوب نویسته بودیم، اونها بر اومدند با حکومت، لیکن من تا حاضر نمیدونم مبلغش چند است.
آقای رجب‌علیف افزود این در حالی است که تا امروز 13 ورزشکاری تاجیکستان در 6 نوعی ورزش به حق شرکت در المپیاده پکین مشرف شدند.
از نمودی بوکس 3 نفر، گوشتینی طرز جودو 3 نفر، گوشتینی طرز آزاد 2 نفر، کمانوری 1 نفر، شنووری 2 نفر و 2 نفر دیگر از ورزش سبک. و امید داریم که 1 ماه دیگر مونده است تا راحت گرفتن، باز 1-2 راحت دیگر گیریم.
با گفته رهبری کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف، ورزشکاران تاجیک که 16 سال این جانب در آرزوی به دست آوردن مدال های المپی می باشند، امسال در المپیاده پکین امکان دارند در رشته های گوشتی آزاد، جودو و بوکس و دریافت مدال های المپی مشرف شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا معلومات درباره ارزش سامانه در برابر پول های دیگر. بیش از دو هفته اخیر بهای سامانه واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی بدون تغییر باقی مانده و بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلار آمریکایی را به 3 سامانه و 41 درهم مقرر کرده است. اما در صرافی های شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی بر عوض 3 سامانه و 43 درهم فروخته و 3 سامانه و 44-45 درهم خریداری می شود. 1 یورو واحد پولی اروپا 5 سامانه و 36 درهم فروخته و در بدل 5 سامانه و 30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1 سامانه و 44-45 درهم است.
و با همین خبر نشر امروزه مجله بامدادی ما خاتمه می‌یابد. شنونده عزیز، به شما روز خوبی کاری تمنا میکنیم. شام امروز ساعت 7 گفتارهای رادیوی آزادی با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از سایت تاجیکستان و جهان ادامه میکند.
و من عبدالقیم قیمزاد همراه با همکارم خرامان بقازاده تا صبح فردا با شما روز خوش تمنا میکنیم. پیروز باشید.
کجا رفتی؟ به حال من چه ها کردی؟ به دنیای غمم بردی؟ دلم را از چه آزردی؟ جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من موردم، من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم، در آغوش که سر کردی، در آن شب ها که چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شب‌ها آبی تو سر کردم، تو آن شب‌ها کجا بودی، تو آن شب‌ها کجا بودی، دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کم نیست، تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمی، در آغوش که سر کردی، در آن شب ها چشمم تا سپید دم به راه در انتظارت به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شب ها بی تو سر کردم،